ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ دیدارهای جان کری و محمد جواد ظریف را غیر قانونی دانست. گروه 4 به علاوه 1 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل جلسه می داد. شورای نگهبان مصوبه ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را تایید کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری در شامگاه پنجشنبه دیدارهای جان کری وزیر پیشین امور خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را غیرقانونی دانست و افزود این دیدارها در راستای تضعیف اقدامات دولت او انجام شده است. دونالد ترامپ می‌افزاید جان کری جلسات غیرقانونی با رژیم بسیار متخاصم ایران داشته و این اقدام تنها می‌تواند برای تضعیف کارهای دولت او و به ضرر مردم آمریکا باشد. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه جان کری به ظریف گفته است تا رفتن دولت ترامپ صبر کنید، می‌پرسد آیا او بر اساس قانون عوامل خارجی فعالیت خود را ثبت کرده است؟ جان کری روز چهارشنبه در یک مصاحبه رادیویی اذعان کرد که در 2 سال اخیر با محمد جواد ظریف دیدارهایی داشته است. آقای کری گفته است که هدف او از این دیدارها دادن مشاوره به محمد جواد ظریف برای مواجهه با سیاست‌های آمریکا نبوده، بلکه وی سعی کرده است بفهمد که چطور میتوان مسائل را با ایران حل و فصل کرد. گروه 4 به علاوه 1 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سطح وزرا تشکیل جلسه خواهد داد. این جلسه روز 2 مهر ماه در نیویورک برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، به نقل از یک منبع دیپلماتیک، قرار است فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این نشست حاضر شود. راه‌های حفظ برجام پس از خروج یک جانبی آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم‌های آمریکا از جمله محورهای گفتگو در این نشست خواهد بود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه اعلام کرد که این شورا طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را تایید کرده است. این طرح با هدف محدود ساختن به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این مصوبه، رؤسای قوای سگانه، معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا و معاونان رئیس جمهوری از این طرح مستثنا هستند، در حالی که سفیر، استاندار و معاون وزیر مشمول این طرح می شوند، اما در مورد شهرداران نظرات ضد و نقیضی منتشر شده است. نمایندگان مجلس امیدوارند که با اجرای این قانون از شمار بیکاران در کشور کاسته شود، ولی هنوز مشخص نیست تعداد افراد بازنشسته‌ای که مشمول این قانون میشوند چند نفر است. سعید کنگرانی، بازیگر پیشکسوت سینمای ایران، بر اثر سکته قلبی در سن 64 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران و به نقل از پیمان جعفری از فعالان عرصه سینما، گزارش شده که آقای کنگرانی ظهر روز جمعه در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشته. سعید کنگرانی سابقه بازی در فیلم‌هایی نظیر در امتداد شب، رضا موتوری، پروانه در قفس، دایره مینا را دارد. او در سریال دایجان ناپلئون نیز نقش سعید یا راوی داستان را بازی می‌کرد. او در سال 1367 ایران را ترک کرد، اما پس از 16 سال مجدداً به ایران بازگشت و در فیلم ازدواج به سبک ایرانی به کارگردانی حسن فتحی ظاهر شد. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه بار دیگر نسبت به وضعیت وخیم مردم غیر نظامی در ادلب سوریه هشدار داد و اعلام کرد که در تدارک جابجایی 900 هزار تن از غیر نظامیان این منطقه است. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن در گفتگو با نادر اسکویی، پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک، وضعیت ادلب و نقش سپاه پاسداران را از او جویا شده. نادر اسکویی در واشنگتن:
وضعیت توی ادلیب بسیار خطرناکه. ادلیب همونطور که میدونین آخرین قلمروی اپوزیسیون در سوریه است و نیروهای زمینی ارتش سوریه ایالت ادلیب رو الان به محاصره خودشون درآوردند. این نیروهای طرفدار رژیم سوریه شامل 7000 نیروهای نیابتی نیروی قدس سپاه پاسداران هستند، بیشتر میلیشای عراقی، پاکستانی و افغان که اینها در مرزهای ادلیب همه مستقر شدند. نیروی هوایی روسیه و سوریه هم ادلیب رو در هفته‌های اخیر مورد حمله قرار داده، حمله های موشکی و حمله های بمب‌های بشکه‌ای به قول معروف از طریق هلیکوپترها. اون چی که مسئله ادلیب رو به ویژه مشکل میکنه اینه که دیگه جایی نیست که افراد شخصی رو از اونجا تخلیه کرد و به جای دیگه برد، چون این آخرین قلمروی اپوزیسیونه. اون وقت اگه رژیم اسد بخوان به این حمله شون ادامه بدن، در حقیقت راه فراری برای هیچ کسی نمیمونه غیر از اینکه اونجا رو بخوان حموم خون تبدیل بکنن، و این مسئله است که میتونه واقعا فاجعه انسانی در ادلیب به وجود بیاره.
آقای اسکویی، مقام‌های سپاه پاسداران تاکید کردند که تا زمانی که دولت بشار اسد بخواد در سوریه باقی میمونن و قصد خروج از اون کشور رو ندارند. در این زمینه دو پرسش وجود داره. یکی اینکه آیا حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه به طور کلی هزینه‌های سنگینی رو که بر دوش ایرانی‌ها هست توجیه می‌کنه؟ دوم اینکه آیا درگیری با اسرائیل از طریق سوریه هدف نهایی سپاه پاسداران یا هدف دیگری دارند؟
هر دو سوال سوالای بسیار مهمی هستند. من فکر نمی کنم وجود نیروهای وابسته به ایران در سوریه به نفع منافع ایران باشه الان. میگم چرا؟ ایران وارد جنگ در سوریه شد برای اینکه بخواد از اسد دفاع بکنه و نیروهای اپوزیسیون سنی رو شکست بده. حدود 2 سال پیش در جبهه حلب به این دو هدف رسید. عملاً اپوزیسیون سوریه به معنی که میشناختیم شکست خورد، به اسد تثبیت شد. موقعی بود که ایران میتونست اعلام پیروزی بکنه، از سوریه بیاد بیرون. ولی استراتژیش اونجا عوض کرد. به جای مبارزه با اپوزیسیون و دفاع از اسد، تبدیل کرد به پایدار موندن در خاک سوریه برای اینکه بخواد در مقابل اسرائیل مقابله بکنه. اون وقت مجبور شد که در پایگاه‌های مختلف سوریه بتونه جای خودش به وجود بیاره و نیروی هوایی اسرائیل با حملات وسیعی کرد تمام اون پایگاه‌های ایران رو زد که مقدار زیادی از نیروهای خود ایران و نیروهای نیابتی ایران کشته شدن در اونجا. و اشکال این شد که این استراتژی رو عوض کرد. به جای که اعلام پیروزی بکنه اونجا نشست و باز هم این پیروزی رو به یک شکست تبدیل بکنه. به این معنی به نظر من به نفع منافع ایران نیست.
آقای اسکویی، به طور کلی موقعیت نیروی قدس سپاه در سوریه و عراق و موقعیت همینطور جنگجویان نیابتیش مانند حزب الله، هشت و شعبی و دیگران رو در چه وضعی می‌بینی؟
در جاهای مختلف فرق میکنه. البته در سوریه موقعیت نیروی قدس بسیار تضعیف شده، چون اگر در گذشته مسئلهش دفاع از اسد و مقابله با اپوزیسیون بود، الان قسمت اصلیش غیر از ادلیب مقابله با اسرائیل و نیروی قدس نیروی نداره که در مقابل حملات اسرائیل بتونه واسه در سوریه، همونطور که در ماه می در حملات اسرائیل به هیچ وجه نتونست در مقابل حملاتی که بهش شده برگرده و از خودش دفاع بکنه. موقعیتش هر روز داره ضعیف‌تر میشه. در حقیقت خودش در گوشه گذاشته در سوریه به خاطر سیاست ضد اسرائیلیش و به خاطر حملاتی که اسرائیل به روی نیروهای قدس داره میکنه. در عراق وضعیت یه خورده فرق میکنه. الان در عرض این چند ماه اخیر به خصوص بعد از انتخابات پارلمانی در عراق بین شیعه ها اختلاف شدید افتاده و فراکسیون های مختلف شیعه بلند شدن. یکی از نتایجش هم این بود که بعضی ها کنسولگری ایران در بصره هم آتیش زدن. به این معنی موندن دراز مدت ایران در عراق مثل سوریه میتونه مسئله زا باشه برای ایران و شیعه های عراقی رو تمام علایق ملیشون رو ضد ایران بکنه و با موندن هرچی بیشتر در اونجا اون پیروزی که در مقابل داعش به دست آوردن میتونه به یه شکست نهایتاً برای سپاه قدس تبدیل بشه.
شما اشاره کردین به حمله علیه کنسولگری ایران در بصره. همون موقع حمله با راکت به سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری اون کشور در بصره هم صورت گرفت. این حمله ها رو چگونه ارزیابی میکنین آقای اسکویی؟
تنش بین ایران و آمریکا خیلی بالا رفته متاسفانه این روزها، و هر اتفاقی حتی اگر عمدی نباشه، از قبل برنامه‌ریزی نشده باشه، میتونه به درگیری خیلی وسیع بین این دو کشور بیانجامه. حمله به سفارت آمریکا در بغداد به وسیله 2 تا از گروه‌های نیابتی ایران انجام شده که از طریق راکت به سفارتخانه حمله کردن. خوشبختانه خسارتی به وجود نیاورد و کسی مجروح کشته نشد، که اگر میشد اون وقت میتونست حملات متقابل آمریکا رو در پیش داشته باشه و خواهد داشت، همونطوری که آمریکا دوباره تاکید کرده که حمله به پرسنل و حمله به اماکن امریکایی در عراق توسط نیروهای نیابتی ایران رو حمله مستقیم ایران محسوب میکنه و در مقابل نیروی قدس و سپاه پاسداران به طور کلی اقدام خواهد کرد. در این دوران بالا رفتن تنش بین این دو کشور امیدوارم که این نوع حملات جلوش گرفته بشه، چون اگه نشه ما میتونیم شاهد متاسفانه یک درگیری خیلی جدی بین ایران و آمریکا باشیم.
گفتگوی نادر صدیقی رو میشنیدید با نادر وسکویی، پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک.
شما در ایران با یک رژیمی طرف هستید که شاید در فریبکاری و حقوق‌بازی در تاریخ بی‌نظیر بوده. این که آقای احمدی نژاد از قوه قضاییه شکایت میکنن یک نمایشی بیش نیست. پس چرا در سال 88 که این همه مردم به خاک و خون کشیده شدن ایشان ساکت بودن؟ آیا در طول 40 سال جنایات رژیم امروز متوجه ظالمانه بودن قوه قضاییه شدن؟ بیشک هر صدایی از درون نظام جز به خیال فریب مردم بلند نخواهد شد. شما گواه حرف من را زمانی که فشار بر جمهوری اسلامی به نهایت خود میرسد و آنگاه همه از بالا تا پایین نظام سپاهی میشوند، حال که خود چند سباه قبل منتقد سپاه بودن میتوانید ببینید.
آنچه که کار این مملکت رو خراب کرده ریاکاری، دروغ اوریان تحت پوشش تقیه و عرض کنم که امثال این هاست. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت روزه میخونن و هم خودشون گریه میکنن و هم اون هزار یا همون وزرا که در اصل گریه به حال وضع موجوده. ضمناً ایشان از فلسفه عاشورا که تا قبل از انقلاب اسلامی به ما میگفتن مثل این که دور افتادن. ایستادگی امام حسین میگفتن در برابر ظلم. من میخوام ببینم آیا در کشور ما همه چی بر مبنای عدالت تا امروز پیش رفته؟ آیا در این مملکت دادگاه ها بر طبق اصول قوانین همین کشور اجرا کردن وظیفه‌شونو؟ آیا مسئله خوردن پول مردم، بالا کشیدن هستی مردم از طریق مؤسسات مالی که با مجوز صادر شده ظلم نیست؟
وزیر خارجه آمریکا از سکوت علی خامنه‌ای در قبال آزار مسلمانان توسط دولت چین انتقاد کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پیام توییتری خود که با هشتگ رژیم ریاکار همراه شده است، رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرده که تاکنون هیچ واکنشی به بازداشت و حبس هزاران مسلمان اویغور در چین نداشته است. آقای پومپئو در این پیام همچنین اشاره کرده که چین یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران است. در این توییت آمده است: خامنه‌ای خود را رهبر جهان اسلام تصور می‌کند، اما در حالی که چین از خریداران بزرگ نفت ایران صدها هزار شهروند مسلمان خود را بازداشت و زندانی کرده، رژیم او سکوت کامل اختیار کرده است. پایان نقل قول. کمیته حذف تبعیض نژادی در سازمان ملل در اوایل شهریور ماه ارزیابی کرده بود که از ده ها هزار تا 1 میلیون مسلمان اویغور احتمالاً در استان سینکیانگ در منتهی علیه غربی چین در بازداشت به سر می‌برند. در همین زمینه روز چهارشنبه گذشته نیز گزارشی منتشر شد که حاکی از آن است که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی تحریم برخی از مقامات ارشد چین و چند کمپانی چینی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب فزاینده اقلیت مسلمان اویغور است. وزارت خارجه آمریکا به گزارش خبرگزاری رویترز نیز در همان روز از وضع این مسلمانان ابراز نگرانی عمیق کرده بود. کارشناسان سازمان ملل نیز از چین خواستند اردوگاه‌های بازآموزی عقیدتی برای مسلمانان اویغور را تعطیل اعلام کند. کارشناسان حقوق بشری این سازمان همچنین خواستار آزادی آن دسته از این مسلمانان شدند که به بهانه مبارزه با تروریسم بازداشت شدند. وزارت امور خارجه چین این اتهامات را رد کرده و می‌گوید انتقاد از استان سینکیانگ کار نیروهای ضد چین است. مقامات رسمی جمهوری اسلامی هنوز به گزارش‌ها درباره وضعیت اقلیت مسلمان اویغور در چین واکنشی نشان ندادند. منطقه سینکیانگ در شمال غرب چین که پیش از این ترکستان شرقی نامیده می‌شد، وسعتی بیش از خاک ایران دارد. حدود نیمی از 22 میلیون جمعیت این منطقه به زبان ترکی اویغوری سخن می‌گویند و عربی نیز زبان مذهبی آنهاست.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیری رادیو فردا و دیدگاهاتون رو بیان کنید. 2042-02-21-12-21-12 در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبران.